بسم الله الرحمن الرحیم.
المبحث الثالث التوابع. الاول تمهید تقدم معنى العمود والاعوان و ذکرنا هناکه اقسام الاعوان من الشهاده و الاستدراجات التي هي خارجتون النفس العمود و کل ذالک کان من اجزای الخطابه تاخ. عرض می شود که خطابه همونطوری که گفتیم سه مبحث داشت. مبحث اول مربوط بود به اصول و قواعد باب خطابه، مبحث دوم مربوط شد به انواع و اقسام خطابه که سه نوع داشت، تعبیر بهتر تعبیر خودیشون سه صنف داشت، این هم بیان شد. مبحث سوم و آخرین بحث مربوط میشه به توابع باب خطابه. خطابه یک اجزای اصلیه داره و یک اجزای فرعیه داره. اجزای اصلیه که حتما باید باشه وگرنه خطابه تشکیل نمیشود، همون شش جزئی بود که قبلا ذکر شد، یکی تحت عنوان اعوان عمود و پنج تا تحت عنوان اعوان که اسمش رو استدراجات گذاشتیم به شهادت، شهادت حال و شهادت قول. اینها تماما اموری بود که در خطابه لازم بود و یک یک ملاحظه شد، نیازی به توضیح نداشت. حالا این بخش مربوط هست به توابع، فروعات، چیزهایی که نبود هم نبود ولی اگر باشه مراعات بشد قطعا تأثیر کلام دو چندان میشه، صد چندان میشه. نظر به این امور هست و لذا اینها رو اسمشو میگذارن توابع و تماما مربوط به سخن و گفتار شخص خطیب میشه. اینکه گفتارش مثلا فرض بفرمایید که موزون باشه، استراب و ناهماهنگی در کلامش نباشه، اینکه سخنی که میگوید زیاد تکرار نکنه مثلا یه مطلب رو، اینکه لفظی که میگه مبالغه میکنه زیاد دیگه افراطش نکنه، مثلا یه حرف رو صد تا حرف روش بگذاره و نقل بکنه، مبالغه هم حدی داره حسابی داره. این جهات که جزء توابع خطابه محسوب میشن، نبود هم نبود ولی باشه تأثیرش بیشتر هست. اینا رو در سه قسمت جون در این مبحث ثالث عرضه میکنن. حالا ملاحظه بفرمایید مشکلی نداره. مبحث سوم از مباحث باب خطابه مربوط است به توابع، ملحقات و مسائل فرعیه باب خطابه. مسائل اصلی تمام. اینجا هم چهار بحث داریم. یک تمهیدون، بیان یک مقدمه. تقدمه در صفحه فلان معنی کلمه عمود که همون ماده استدلال خطابی رو میگفتیم، عمود قضایای استدلال خطابی، صغراش کبراش هرچی، و معنای اعوان هم ذکر شد، چیزایی که معین هستن شخص خطیب رو برای اینکه به مقصودش برسه. اعوان مراحلی داشت، پنج شعبه شد که ملاحظه فرمودید، و ذکر ناهناکه در همون صفحه کزا در همون باب اقسام اعوان را من الشهادت که دو قسم داشت، قولی و حال، و من الاستدراجات که سه قسم داشت، به حسب قائل، به حسب قول، به حسب مخاطب و مستمع. التي هي خارجتون عن نفس العمود، اون اعوانی که اینها از خود عمود بیرون هستن ولیکن مراعاتشون لازمه، ای چه بسا رعایت نشه عکس مطلوب رو نتیجه بده. قضایا رو گفته ولی بی حال، به یک منوال به طرف به جای این که قانع بشه ملول شده، کسل شده، گذاشته رفته مثلا اینجور. و کل ذلک همه اینایی که اونجا گفتیم کان من اجزای خطابه، وجودشون در خطابه لازم بود، یا مستقیما در نفس اقناع نقش داشتن یا زمین ساز اقناع جمهور بودن. و هناکه در این باب در خارج وراء سوای اجزای خطاب ما وراء اینها، ما زاده بر اینها، امور خارجتون از این خطابه نبود هم نبود، ولی مزینتون لخطابه زینت بخشه، تزیین کننده خطاب است و تابعتون از توابع خطاب است و متممتون لها، تتمه است، تکمله است، جزء ملحقاته. خب اینا چه ارتباطی به خطابه دارن؟ به اعتبار اون چی که برای این امور هست از تأثیر گذاری در تهیئه مهیا کردن و آماده کردن مستمعین برای هرچه بهتر قبولی قول خطیب بگوینده. به این امور علل اجمال به طور سربسته ترتب تمامشون مربوط میشن به خود قول و خطابه، نه به شخص خطیب و نه به شخص مستمع. مال قول گفتاره در هر جمعی باشه، برای هر خطیبی باشه و در هر خطابه‌ای باشد، در مشاورات، منافرات، همه جا. فلذالک که اینها مربوط به قول و خطابه میشوند و متمم او هستند، تو سما به توابع، توابع قول هست. اجزای اصلیه همون صغرا، کبرا، کلمات، اینا توابع هستند، فروعات. و تو سما ایزن از تحسینات، اینا دیگه امور محسن هست، تحسین بخش، زینت بخش کلامه. و تزیینات، تزیینات یه چیزای زائده، مهمان که آدم دعوت میکنه، خب یه چیزای اصلی هست، غذا میارن، بعد این غذا رو دیگه تزیین هم میکنن، زینت هم میکنن، یه چیزای مخصوصی هم. اونا چیزای زیادیه برای زینت بخشیدن و الا اصل نیست. و این امور توابع ثلاثه و انواع، سه دسته و سه نوع هستن. اینجا نوع معنای لغویشو داره، با اون نوعی که در مبحث ثانی میگفتیم اشتباه نشه. سه نوعه، سه قسمه، نه سه قاعده کلی، سه نوع. یک، اون چه که مربوط میشد به خود الفاظ و کلمات که لفظ با معنا بگه، مبالغه زیاد نکنه، چه و چه. دو، اون چه که مربوط میشه به نظم این الفاظ و ترتیب این الفاظ که اینا رو منظمن بگه، مثلا اول که شروع میکنه مقدمتن چی بگه، در وسط یه قصه بیاره، مؤخرتن چی بگه، اینا رو منظم تنظیم بکنه که حالا تفصیلا میاد. سوم، اون چه که یتعلق بالاخذ بالوجوب، اخذ به وجوب رو در اول چهار قسم چهارم، یعنی الان اول بحث چهارم، درس بعدی انشالله خودشون به تفصیل معنا میکنن، تفصیل توضیح میدن، نیازی به بیان من نیست. و نحن نشیر الی این اقسام سگانه و نوزهها، توضیح خواهیم داد علی حسب همین ترتیبی که الان ذکر شد. فنقول، مبحث دوم از این چهار مبحث، حال الفاظ، اون چه که مربوط به خود الفاظ خطیب و گوینده است. و المراد منها از این الفاظ ما اموری است که یتعلق به هیئت لفظ، نه ماده، ماده معنی خودشو دارد، هیئت، هیئت لفظ خودش علاهده معنا داره، این هیئت باید به چه خصوصیاتی باشه. مفردن کان این لفظ، هیئتش باید ملاحظه بشه، او مرکبن جمله تشکیل میده، باید رعایت بکنه. مثلا در عربی که میگه برای شخص عرب باید بگه زیدون قائمون، اگر همینجور بگه زیدن قائمن مثلا یا قائمن، همجور در هم بر هم بگه، خب برای اون قابل قبول نیست. مفردن کان این لفظ او مرکبن. ولتی ینبغی للخطیب ان یرای این امور را، در اینجا اینها باید مراعات بشه، اون چی که مربوط به هیئت لفظ است و مربوط به این. و اهم این امور، الامور الاتیه، اهم این چیزایی که باید رعایت بشه مربوط به حال لفظ هست، این چند امری است که زیلن بیان میشه. الامور الاتیه، حدود ده امره. امر اول این است که ان تکون الفاظ مطابقتا للقواعد نحویه، مبتدا خبرش مرفوعون اینها باشه، و هم قواعد صرفیه، لفظ رو که مشتق به کار میبره اسم فاعلش رو ضاربون بگه، مثلا ضریبون نگه، اشتباه تلفظ نکنه، اینا تأثیر داره. قواعد نحویه و قواعد صرفیه در لغتی که خطیب داره، لغت عربی است، قواعد دستور زبان و اون رو رعایت کنه. فارسی است، دستور زبان اینو، اردو است کذا. فان اللحن والغلط، اشتباه سخن گفتن، غلط سخن گفتن، یشبه مخاطب را، او را مشبه میسازد، افکارش رو مشوش میکنه، یعنی نگران و دلگیر و اینها. و یسقط و اثر این کلام رو و این لفظ رو در نفوس و جانهای مستمعین، یه چیز طبیعیه، چیز طبیعیه. یک ساعت این آقا خوب پیش عرب ها سخنرانی بکنه، یک کلمه مثلا زیر و زبر رو که جابجا بکنه، اونا حساسن، مخصوصا طلبه های عرب زبان، اشتباه میگیرن دیگه، همین براشون پچ و پچشون شروع میشه. حالا او بدبخت جون کنده، هرچی گفته هیچی، همین یک کلمه بهانه میشه، علم شنگه میشه. دوم این است که انتکون الالفاظی که به کار میبره از جهت معانیشون صحیح صادق باشن، نه ناصحیح و کاذب غلط. حالا توضیح میده منظور چیه. و الله تشتمل این الفاظ، مثلا مشتمل نباشه بر این مبالغاتی که از ظاهر علیها کذب، آشکار است بر این مبالغات کذب. یعنی دیگه مبالغه هم حدی داره، ما خودمونم یه چیزایی به گوشمون خورده که مثلا یه چیزی، حادثه، اتفاق افتاد، ولی این جوری نقل میکنه که آدم فکر میکنه مثلا به جای یک نفر صد نفر، هزار نفر تو این حادثه نقش داشتن یا قربانی داشته یا هرچه. مبالغه اینقدر زیاد، مثل اون کسی میموند که اون بندهی که رفت تو باغ و بعد با عجله و با ترس و لرز آمد برگشت پیشه اربابش آقای خان. آقای خان ازش پرسید چرا میلرزی، چرا ناراحتی؟ گفت که جناب خان نمیدونید، صد تا شغال امروز تو باغ من دیدید. خان گفت که روز روشن کنار روستا صد تا شغال که خیلی بعیده. گفت حالا قربان 50 تا که بوده. گفت 50 تا هم خیلی بعیده، میگه چه خبره؟ گفت 20 تا که بوده. خلاصه آورد به یکی رسون، گفت که آقای خان گفت پسر تو دیوونه ای مگر؟ تو روز روشن شغال اینجا چیکار میکنی؟ گفت ارباب یه خش و پشی که بود. حالا خلاصه تا اینجا مسئله پیش آورد. به هر حال اینجوری نباشد، خش و پش نباشد. سوم این که الله تکون این الفاظ رکیکت الاسلوب، نه خیلی عالمانه و اصطلاحی و قلمبه سلمبه بگد که فوق مستوای مخاطبین باشه، نه اینقدر عامیانه کلماتشو بگد که تو کوچه و بازار حرف میزنن، اونجوری هم دیگه نباشه. الله تکون این الفاظ و کلمات رکیکت الاسلوب، اسلوبش رکیک و ناهنجار باشه، این چنین نباشد که عامیانه عامیانه بشد. این که مثلا حالا هر لغتی فرقی نمیکنه، عرب ها عامیاشون که با هم صحبت میکنن من و شما هیچ نمیفهمیم، خطیبم اونجوری حرف بزنه مثلا، یا فارسی ها تو کوچه و بازار برید آدم با یه بازاری آدم صحبت میکنن، صحبتشون معمولی هست، دوتا که با هم تو مجلس خطابه هم یه خطیب بالای منبر بره همون لهجه و همون دم و دستگاه مثلا، مخصوصا این که هر محلی هم برای خودش لهجه خاصی داره، این حتی امکان باید مراعات بکنه، یه حد وسطی رو بگیره. ولا متکلفن، متکلفم نباشد به این الفاظ که زحمت خودشو به زحمت بندازه هی اصطلاحات و قلمبه سلمبه و اظهار لحیه و علم و اینها. علاوه از این که تخرج این الفاظ و کلمات از محاوره و مکالمه ای که تسلح این محاوره برای مخاطبه عامه و جمهور، یه حد وسطی رو بگیره، هم اینا بفهمن هم خیلی هم عامیانه نباشه. بل ینبغی ان یکون اسلوبها، اسلوب خطابه و محاوره این شخص معتدل باشه، حد وسط باشه، الا نوین که ترتفع بهی، به واسطه این اسلوب مرتفع بشه، بالا برد اون الفاظ به خطابه، ان رکاکت، رکیک بودن اسلوب عامی، مثل عامی ها حرف نزنه، ولا تبلغ درجه اسلوب محاورت الخاصه، نرسد هم به درجه اسلوب و روش محاوره خاصه ای که اهل علمی که لا ینتفع به الجمهور، نه مدرسه ای حرف بزنه، نه اونقدر عامیانه که مثل کوچه و بازاری بشه، نه یه چیز حد وسطی کلمات رو درست ادا بکنه، منتها کلمات ساده باشه، رسا باشه. چهارم این که انتکون این الفاظ وافیتن فی معناها، الفاظی که به کار میبره وافی معنا و مقصود باشن، مراد رو بتونه با این الفاظ برسونه. بلا زیادتن و فضول، الفاظ زیادتر از معنا نباشن اون مقداری که میخوان، بلا نقصانن مخل، نه هم ناقص باشن، کمتر باشن، نقصانی که مخل باشه. کلماتی رو هم که انتخاب میکنه باید کاملا وافی باشد به مطلوب. این خیلی البته نقش داره، دخالت داره، یک تعبیر چه بسا مطلب رو کلی تغییر میده، عوض میکنه. پنجم این که انتکون الفاظ خالیتن عن الحشو و زوائدی که یو فکه که تفکیک میکند، این حشو پاره میکند نظام و رشته پیوسته جمل را، جمله ها را، و ارتباط و پیوند جمل را از هم میدرد و پاره میکند. وسط کلماتش هی مثلا حاشیه نره، این چیزای زیادی رو نیاره مطلب نکند که مطلب اصلی از دستش بره. بعضی ها اینجوری هستن، او یوجب این حشو و زیاده اغلاق کلام را، درب سخن به روی او بسته بشه و صعوبت فهم کلام را ای وسط که میارد، طرف نفهمید که بالاخره مبتدا خبر حرف این آقا چی شد، چی میخواست بگه، اینطوری هم نباشه. ششم این که ان یتجنب در این الفاظ و کلمات ابهام را، مجمل گویی نکند، ایهام نداشته باشد، سخنانش مهم نباشند، معنا کرده یعنی چه، به احتمال اکثر من معنا، جوری نباشد که این کلمات احتمال بیش از یک معنا درش باشه، یعنی طرف که میشنود به چند معنا ای احتمال بده، لعل این باشه، لعل اون باشه، گیج میشه، مراد رو نمیگه. و این کان زالک من ما قد یحسن، این ایهام و ابهام و این چیزا گاهی نیکوست در کلام شعری، شعر از اینها داشته باشه، گاهی زیبایی و لطافت شعره. و یحسن و این ایهام به وهم انداختن و به اشتباه انداختن، من الکهان، جمع کاهن هست، کهنه، افراد غیبگویی که قدیمتر وجود داشتن، از آینده روی جهاتی خبر می دادن، ارتباطاتی هم با شیاطین داشتن، اون کاهنانی که یریدونه الله از هر کذب هم، اینا مرید این هستن که دروغشون آشکار نشه، فی تنبعاتشون، همین فالگیرها رو دیدید مثلا یه کلیاتی رو جور می کنن، تو یه زمانی مثلا این کس رو یه دشمن داری، خب این هر کسی در زندگیش یه دشمن داره، این ها میگن این پدر سوخته، به حسابش میرسم، این همین دشمن منه. اینجوری کلیگویی خب همه دارن، الله یسر کذب هم فی تنبعات هم، تو در عمرت مثلا یک بار یه شکستی خوردی، مثلا یه بار کذا، از این چیزایی که حالا ما فالگیرم نیستیم بلدم نیستیم، ولیکن نو لا یحسن ذالک، این امور نیکو نیست، ابهام گویی، ایهام از شخص خطیب، الا اذا کان خطیب سیاسیان، اینما یقضی، ایجاب میکند موقف و جایگاهش، حکم میکند بر این خطیب سیاسی موقفش، فرار را از مسئولیت تصریح که صریحا بگه، یک مأمور اطلاعات مثلا، یه فرد سیاسی است نمیخواد خودش رو معرفی بکنه، بنابر این نیست. خب اینجا حسابش جداست، کلماتی رو میگوید کلیگویی میکند، ضمناً مثلا طرف نشناخت که این شغل اصلیش چیه، کار اصلیش چیه، بعدم حرف خودش رو هم زده. هفتم این که انتکون معتدلتن، کلمات معتدل باشه، حد وسط باشه، در ایجاز نه اونقدر موجز و مختصر بگد که باز مطلب رو مردم نگیرن. خب العاقل یکفی الاشاره، ولی همه جا اینجور نیست که افراد عاقل تیزهوش باشن با یه اشاره مطلب رو بگیرن، گاهی هم باید یک ساعت مطلب رو توضیح بده تا جا بیفته، فرق داره، به تناسب مجالس هم فرق داره. معتدل باشه در ایجاز مختصرگویی، و در اتناب طول دادن، نه اونچنان طول بدهد که اطناب ممل باشد، بنا اونچنان کوتاه که ایجاز مخل باشد، هر دو غلط. لان الاجازه قد یخل، موجز گفتن گاهی مخل است، خلل میرساند به معنا، مطلب رو نتونست طرف بفهمه. و تطویل هم گاهی یورس و ملل را، ملالت آور خسته کننده است. ول حالات تختلف و در این جهت حالات افراد فرق داره، زمانها مجالس فرق داره. برای یک کسی که اهل فن در مجلس علما منبر رفته باید با اشاره بگذره دیگه، یه آیه رو صد بار ترجمه بکنه، برای علما ترجمه لازم نیست، همین با یه اشاره هم بگذره طرف میفهم. اما تو مجلس عوام که نمیشه تونتون آیه بخونه، تونتون روایت بخونه، نه، یه روایت، دو روایت، سه روایت، اینا رو خوب توضیح بده، تفسیر بکنه که افراد بفهمن. حالات در این جد مختلفه. فقط یکون المستمعون کلشون یا اکثرشون علا حال، که اون حال عبارت از زکا، آدم های چیز فهمین، معرفت، آگاهی دارن، یحسنو در خطاب با اینها الایجاز، مختصرگویی. فقط یکون المطلوب چیزیست که یستد این مطلوب تأکید را، نه یک بار گفتن را، چند بار گفتن رو ایجاب میکنه تأکید. قرآن هم تأکید و تکرار داره و تکرار را به تحویل بزرگ جلوه دادن، هولناک جلوه دادن این امر، و یحسن و تطویل حتی مع المستمعین از کیا، با افراد عادی، با افراد خواص و مستمعین اینجوری هم جای مثلا استاد اخلاق ولو تو منزل عالم هم منبر رفته، اخلاق ایجاب میکند تکرار را که به مناسبت اون مطلب اصلی رو تکرار بکنه، اونم با لحن خاصی که اون شخص مهذب میگه که تکرارهاش اثر داره. بلا کل حالن ینبقی بل یجب تجنب و تکرار لذی، اجتناب بکند اون تکراری را که لا فائدت فی، فایدهی درش نیست، اجتناب بکند از این فی جمیع المواقع، همه جا، چه با عوام چه با خواص، تکرار بی فایده رو بگذاره کنار. تکرار مفید ایرادی نداره، ولی بی فایدهش همه جا مذموم. و کذالک ایراد الالفاظ المترادفه لا یحسن الاکثار منه. خب این آقا آدم خطیبی است، برای هر معنای 10 تا لفظ تو ذهنش هست، هی بخواد هر معنا رو، هر یک کلمه رو 10 کلمه بکنه، انسان، بشر، چی، خب این خسته کننده است، ملالت آوره. یکی دو تا مثلا الی 3 تا مرادفات رو بگه بحثی نیست، ولی هی 4 تا برای هر مورد پشت سر هم کلمه بیاره، این هم درست نیست. هشتم، این که انتکون این الفاظ خالیتن من الالفاظ الغریبه، کلمات غریبه که از هان باش معنوس نیستن به کار نبره، یا به کار میبرد خیلی به ندرت، نه این که تو سخنش پر از اینها باشه، با عامی حرف میزند، پر از اصطلاحات علمی و دشوار، این چنین نباشد. انتکون الفاظش خالیت من الالفاظ الغریبه و الفاظ وحشیه و غیر متداوله، که اینها تو مردم متداول نیست، از هان از اینها وحشی هن، فراری هن. و همچنین از تعبیراتی که یشمعز و مشمعز میشن از اونا مستمعین، مثل الفاظ فحشیه، فحش و اینها، ناسزا در کلامش و در خطابش نباشه. فلو استر الى تعبیر از معانی این الفاظ فحشیه، فلیستعمل بدل این الفاظ، خودهاشون کنایه به کار ببرد، که کنایه ابلغ من التصریح، به اون زشتی و قباحت رو هم نداره. نهم، این که انتکون این الفاظ مشتملتن بر محسنات بدیعیه، محسنات لفظیه داشتیم، محسنات معنویه داشتیم، 20 و چند محسن که در علم بدی رعایت شد، خونده شد اونها، و هم بر استعاره ها، استعاره مجازی رو میگن که علاقش علاقه مشابهت باشه، اینها تشبیهات، استعاره ها خیلی نقش داره، مجازات خیلی مهم هست، نمک کلام هست، همه جا که بنابر حقیقت گویی نیست. تشبیهات، شیئی رو به شیئی دیگر تشبیه کردن خیلی مؤثره. تمثیلات، اینا خیلی مؤثر هست. احیانا وسطها شعر بخونه، یک شعر دو بیت، اینا خیلی مؤثر هست. نه با آواز بخونه، همجور عادی هم که صحبت میکنه شعر تأثیر داره. فن هازی این محسنات و این استعارات و اینا کلش لها الاثر الكبير، اثر بالغ و بارزی دارد فی تراوت، تازه شدن کلام و جاذبیت کلام و حلاوت و شیرینی کلام. اینا نمک کلامه، نمک هم که شیرینی نمیاره. منظور اینه نمک کلام میگن، نه اینکه حتما باید شیرین شیرینی به اون معنای خاص. این نمک کلام است، یعنی کلام رو ملیح میکنه، شیرین میکنه، تو ذهن جا میاندازه. هر نمکی که شور نیست. ولیکن یجب ان یعلم، بداند خطیب این که استعارات و محسنات بدیعیه و مانند اینها، تشبیهات و مجازات و فلان کنایات، لا تخلو عن غرابت نوعا، خالی از غرابت نیست، بازم غریبه. یه سری تشبیهات رو باز عوام ممکنه ندانن. ضرب المثل هم هست، ولی این مثل تشبیه رو که این میگه، ضرب المثل رو میگه، طرف اصلا نمیدونه منظورش چی بود. و بعدن، خالی از غرابت و بعد نیستن بر فهم مردم. لذا باز در مثالها و تشبیهات هم تشبیهاتی رو بیارد که مردم میفهمن، میتونن بگیرن. فلا ینبغی الخروج بها به این امور، استعارات و اینها، از حد اعتدال. و ینبغی ان یرائی در این جهات هم، در این امور هم، اونی را که اقرب است به طبع عامه، زود میگیره این تشبیه را، این مجاز را، مراد رو میفهمه، چون خودش هم بارا استعمال کرده. و یفضل منها ما هو، فضل و زیادی داشته باشد از این استعارات، اون استعاره و مجازی که اون مطبوع هست، طبیعیه، مطابق طبعه، بر اونی که اون متصنع هست، ساختگی مصنوعیه، المتکلف و به تکلف به او برده میشه، ورزیده میشد. یعنی زحمت داره، مشقت داره این گرفتن این مثل، این تشبیه برای مخاطب. یحسن، یه مثالی خود ایشون میزنن، بجاز ان نشبه، این استعارات و مجازات غریبه را، به غربا در مجالس اصدقا. سخن خطابی همش کلمات که پشت سر هم میاد سلسله واره، کلمات دوست همن، همه یه مطلب رو میگه، وسط یه تشبیه یه چیز جدیدی میشه، یه جمله معترضه، حالتی غریبیست بین این اصدقا. خب غریب اینجور نیست که همش وجودش ضرر داشته باشه، گاهی غریب هم در جلسه دوستانه ممکنه یه کلمه بگه، چیزی بگه، وجودش نافع باشه، ولی باید مواظبت کرد چه غریبی باشه. به جاز این که تشبیه بکنیم این امور را به غربا، افراد غریب در مجلس اصدقا، افراد دوست. فإن حضور غربا لا یخلو من فائده، مفید فائده چه بسا هست، ولیکن نام لابد ان یؤثروا ضیقا و انقباضا فی نفوس الاصدقا. ولی این هست که وقتی یه غریب هست، افراد دوست هم با هم همچین راز دلشون رو نمیگن، یا میگندم سربسته، خلاصه تو مزیقه هستن، تو محدودیتن، دایره برشون تنگ، آزاد نیستن. این شعرم، این استعارم در وسط این چنین هست، دایره رو بر سایر کلمات خطابی تنگ میکنه، ولذا باید جوری باشد که باز در همین مسیر باشه. دهم این که انتکون الجمل مزدوجه، مزدوج ازدواج دوتا دوتا باشه، مثلا هر مطلب رو که میگه به دو جمله موزون مسجع که پایانش به یکی ختم بشه اینجور بیان بکنه. موزونت المقاطی، مقاطیشون که کلام بریده میشد و قطع میشه موزون باشه، مثلا حالا لازم نیست به یه حرف هم ختم بشه، ولی کلمات موزون باشه. مثال های زیادی میزن. و معنی وزن در اینجا، در این باب خطابه که میگیم جمل اینجور باشد، لیس الوزنی که مقصود به اون وزن است در باب شعر، این وزن، اون وزن شعری منظور نیست که حتما به صورت شعر باشه، نه، به صورت نثر هم باشه ولی موزون باشه. بل معادلتها، معادله، تعادل این جملات از حیث این جهاتی که بعدن میاد معادلتها، این جمل علی الوجوه الاتیه به این انهایی که زیلن میگیم متعادل باشه، این جهات رو داشته. به این وجوه آتیه علی انها متفاوتت متساعده، که یکی بعد از دیگریست، سلسله وار تساعدیست در طول همه. حالا اونا رو در چهار پنج مرحله ذکر میکنن. یکی این است که انتکون مقاطیع الجمل متقاربه، یه کلمش مثلا یه جملش فقط یه مبتدا خبر دارد، یه جملش طولانی، او طولانی با این کوتاه نمیخونه. اگرم یه مطلب رو میخواد به دو تعبیر ادا بکنه، دو جمله کوتاه بیاره. متقاربه باشن در طولانی بودن و قصیر بودن. و این کانت حروف این کلمات به جمل و کلماتشون غیر متساویتن، از حیث این که مثلا یکی چهار کلمه دارد یکی سه کلمه، ولی نزدیک همن، خیلی فاصله نیست. مثل قولش که اینجور بگه: به کسرت سمت یا سمت تکون الهیبه. یه جمله. سلون یعنی رابطه برقرار کنندگان، دوستان انسان. آدم اگر منصف شد، اون چه برای خودش میخواد برای دیگران خاص، قهرن دوستم زیاد داره، و اون چه برای خودش مکروه میداره برای دیگران مکروه داشت، همه این آدم رو میپسندن، دوستش میدارن، تا اون کسی که فقط منافع شخصی خودش مد نظرش. ب ان یکون عدد کلمات مقاطی متساویتن، عدد کلمات مقاطی که این سخن هی قطع میشه، حتی الامکان مساوی باشه، دو کلمه دو کلمه، سه کلمه سه کلمه، چهار کلمه چهار کلمه، اینجوری آهنگ میده به کلام، ولو نثره ولی شعرگونه میشه. مثلا اینجور بگه: العلم وراثتون کریمه، علم میراثیست کریمه گرانبها شریف، ول آداب و رسوم که هر قومی دارد، هر کسی باید متعدب و اون آداب اجتماعی و اینها بشه، حللون مجدده یا مجدده، لباسها و جامعها و حلهای سیبا نو گرانبها، اینجوری. با این تعبیرات خب هر کدوم سه کلمه است، مساوی است سه کلمات. جیم این که انتکون الکلمات بل اضافه الى تساویشون، مساوی بودنشون، متشابه به همم باشن. اونی که در اولی بکن، قوی ترین چیز کذا و قوی ترین چیز کذا و ضعیف ترین در اون طرف، اینجوری هم باشه، متشابه باشن و حروفشون هم با هم دیگر متعادل باشه. اگر جمع میاره اینم جمع باشه، تثنیه میاره تثنیه باشه، مفرد میاره یه چیزایی به هم مربوط. مثل این که بگوید: اقوا ما یکون تصنع فی اوائله. معمولاً تصنع، مصنوعی سخن گفتن یا مصنوعی چیز نوشتن یا مصنوعی حرکت کردن در اوائل امر. اون که تازه میخواد منبر بره، سخنانش طبیعی و عادی نیست، داره تقلید میکنه، خلاصه هنوز عادتش نشده. اون که تازه میخواد چیز بنویسه همینطوره، تازه مسئولیتی پیدا کرده، تو ماشین که میشینه مثلا فکر میکنه حالا همه بهش نگاه میکنن، ولی یه چند سبایی که این تو این جمعیت بود و براش عادی شد، دیگه مسئله از این جهت میفته. اقوا ما یکون التصنع، قوی ترین چیزی که تصنع درش هست، مصنوعی بودن و اینها، این حالات، فی اوائل امر، از اوائل اون ما، ابتدای کار، هنوز این براش عادت نشده، طبیعیش نیست، مصنوعیه. و اقوا ما یکون و تبع فی اواخره، قوی ترین چیزی که تبع می باشد، یعنی طبیعت و عادت انسان میشه، مختزای تبع میشه، در اواخر امره، که این دیگه حالا مدتی این کار رو کرده، براش عادی شده، خیلی چیز عجیبی نیست، طبیعتش شده. چهارم این که انتکون مقاطی کلمات معزالک که مساوی هستند و مشابه هستند و فلان، فلمد و عدمهی، از حیث کشندن و عدم کشندن کلمات، کشیده شدن و عدمش، متعادل باشه. مثلا طلب العاده افضل الافکار، اون افکار که آخر کلمه هست، اون رو با یه کشش خاصی ادا میکنه. و کسب الفضیله انفع الاعمال، باز اون را با همین کشش ادا بکند که پایان کلمات به هم موزون باشه بخوره. فالافکار تعادل و کلمه الاعمال را در مد دادن و کشیدن کلام. پنجمین که انتکون الحروف الاخیره من المقاطی، اون حرف آخر هر مقطع هم نمیخواد یکی باشه ولی متشابه به هم باشه، شبیه یک دیگر باشه از نظر کلمه، از نظر حرف. کما لوکانت مسجعتن، مثل این که این کلمات مسجع سجعدار، قافیه در شعر است، سجع در نثر، مسجع باشه آخرش به یکی ختم بشه، این چنین باشه. مثل این که میگن الصبر علی الفقر قناعتون، صبر بر فقر قناعته و قناعت خوبه. و صبر علی الذل زراعتون، صبر بر ذلت و خاری زراعته، یعنی عجز لابه است، التماس نشانه زراعت، هر دو درسته. زراعت باشه به معنای مصرا شکست خوردنه، در میدان شکست خوردن. اون اوائل یه مجلهی در یه کشور خارجی چاپ شده بود که تبلیغات زیاد میکردن، عکس حضرت امام رو با یه کسی دیگری که از مراجع بود انداخته بودن، بعد زیرش نوشته بودن صراع الامامین، یعنی کشتی دو امام، دو رهبر، چون اون هم داعیه رهبری داشت. صراع الامامین، صراع خلاصه به معنای، یا در تعبیرات روایی داریم، من سار الحق سرعه، کسی که با حق در بیفته حق او رو به زمین میزنه، ور میفته. سراعت باشه معنی شکست خوردنه، زراعت با سادزاد باشه به این معنی. حالا نسخه من زراعت داره، سراعت اتفاقا مناسب تره. و احسن الاوزان، بهترین وزنها در جمل، انتکونم اون جمل متعادل و موزون، مسنا مسنا، دوتا دوتا، دو جمله دو جمله، او ثلاث، هر سه جمله رو موزون بگه. اما ده جمله پشت سر هم به یک وزن گفتنم باز ملالت آوره، مجاز نیست. اما مازاد بر اینها فلا یحسن کثیرن، خسته کننده میشه. بل قد لا یستساق، و تجویز نمیشه، ساقه ی سوقه جایز بودن، مجاز نیست. یکون من التکلفی، که تکلف البته ممقوت هست و مذموم هست. سوم، نظم و ترتیب اقوال خطابی، دیگه فرصتی نیست که این رو به جایی برسونیم، بمونه برای شنبه انشاءالله.